و هر کدوم اینا یک جای عقلا ازش استفاده میکنه. یعنی اینجا نیست که ما یه چیزی بگیم که در بسیاری از مسائل تقلید نبود، غالب استدلالات که جای مطلب رو مشکل میکرد و گیر میافتاد بس، مانو که دیدگاه احراز میشد. وقتی دیدگاه احراز بود کار مشکل به مشکل.
این بحث کاشفیت هم مطرح میشه؟
بله، بله. یعنی قرار عقلایی بدون احراز واقع نمیشه. یعنی عقلا یکی از مهمترین چیزهایی که در بناعاتشون نگاش میکنن واقع و احراز او، ولی محور این نیست که این اگر بود بود اگر نبود چی. محور یعنی لبنتفا انتفا. عقلا میگن نه، اینجور نیست که در بناعات ما اگر واقع منتفی شد دیگه هیچی دست میذارم دست هم. نه، دیدن تو تجربیاتشون دیدن نمیسی کارو بکنن، بکنن مفاسد داره. موازن
نهیه بینیم مثلا مفاسد باعث میشه این کار بکنن.
بله. یعنی و خیلی میدونی من از کجا مباحث هم جا میکردیم اینا، حالا وقت نگه ذهن مستراغ اینا رفت از مواردی بود که خیلی نظیرین تو اصول داریم، شما روش تعمل بکنید تو سریع هم هم گویادون باشه عرض میکرد نظیرش. اینجور جا جای پرفایده است برای فضای طلبیگی. کجا؟ اون جایی که تو یک بحث کسایی هم که همه عالم هم عاقل هم نمیخوانم عمر تلف کنن، دو تا عالم دقیق نظر عین هم مقابل هم ادعای ضد هم میکنن، ولی از یک مدعا. سریع هم که عرض میکردم میگیم دلیل شما بر وضع الام چیه؟ میگن تبادر. برای سعی هم دلیل شما بر وضع سعی چیه؟ میگن تبادر. خلاصه کدومیشه؟ میخوان دروغ بگن؟ میخوان عمرشون تلف کنن؟ میخوان به خود دعوا کنن؟ قطعا اینجور نیست. پس چیه؟ این خیلی بهترین موضع بود برای که ریشه یابی کنیم ذهن این ادعاها را، که هر دو درست بود. بزن ما بحث مفصلی که بود هر دوش درست بود. یکی از اونا همینجاست. در چی؟ در مسئله براعت. ادله اونایی که میگن براعت جاریه، میگفتن حکم عقب به قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان. اون طرف میگفتم اونایی که براعت واجب احتیاط کنید، براعت جایز نیست. نه، حکم عقل به چی؟ دفع ضرر محتمل. و یکی عقل یکی موضوع، دو تا حکم زده هم. اینجا بود که با فضایی که مستدل یه وقتی از اول توپا پر میکنیم که ردش کنیم، اون که هیچی اصلا فکر نمیکنیم چه شد. یه وقتی میگیم آخر چطوره؟ خلاصه هر دو میخوان به واقع برسن، عالمن استدلال میکنن، او از عقل میاره و از عقل میاره، او میخواد یک جوری دلیل او را از بپاشونه از هم بشکنه. خب الان یال از چه موضعی صورت گرفت؟ اگه بخوام حیثیتش کش کنم، اینجا بود که از این کلمه صاحب کفر به کار برده بودم، اونجا یادم عرض میکردم. صاحب کفر خیلی جالب بود. وقتی که میخواستن از حکم عقل برای احتیاط بیارن، گفتن دفع ضرر محتمل و توضیحش هم دادن، اما وقتی برای براعت هم که گفتن حکم عقل به قبح عقاب و اینا، بعد تو این طرفش یک کلمه دیدن اضافه کردن، ان دیدن العقل. اینجا بود که همونجا اصلا جوهره دیدن با جوهره حکم العقل دوتاست. اینو هم که الان خدمت شما عرض کردم برای به همین میشه. یعنی دیدن العقلا دستگاهی برای خودش داره. اینجور نیست که با یه حکم العقل به دفع ضرر محتمل بله بشونیم بزنیم کنار. بله، دفع ضرر محتمل یکی از حکم العقل، قبح عقاب بلا بیان یکی از حکم العقل. اما دیدن، همه اینا را دیدن، ملاحظه کردن، تجربیات زمانی، مکانی، نسل اندر نسل، انواع چیزا رو دیدن، حالا میشه دیدن. دیدن خروج همه اوناست. لذا خیلی دیدن مهمتر از چیه؟ اینه که یه قضیه بیارید بگید قبح یا نمیدونم لغوه یا نمیدونم از این چیزایی که یه منفرد، یه حکم منفرده، قضیه منفرده، عقلیه، تجربی هرچی. بله این تو این فضا خیلی مهمه در این که بنا اخر ما اینطور معنا کنیم. بله این طولیت بسیار مهمه. حالا این بذارم ببینید، گاهی اوقلا میفهمن اشتباه کردن، اگرم یه زمانی یه اصلی بنا گذاشته بودن اشتباه کردن، اوقلا میگه اتوبه برگشتیم. یه جوره یه وقتی اوقلا یه اصلی گذاشتن میگم توبه نکردیم که هر اصل درستیه، اما در این شرایط اینجور اصلی میگذاریم، اصل ثانوی سوار شده در طول اون اصل اول، ولی زد تا این شرایط عوض شد برمیگردیم به اصل قبلیمون. خب ما توبه نکردیم که. یا الله ساکم الله، ساکم الله. با اجازه محضره ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم جلد پنجم بودیم، عبارتی که دیروز فرمودن و دعوا فیها، صفحه 329 روایتی بود که ازش میخواستن استفاده مانعیت بکنن و توضیحشم رو فرمودن، اما یه دعوایی مطرح بود که فیها میخواستن جوابش بدن. دعوا چی بود؟ روایت چی بود؟ روایت این بود که روایت چهارم بود یا پنجم عرض کنم که در باب سوم، روایت چهارم، محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الیه یسقط علی یسقط علی ثوبی الوبر و شر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیه ولا ضروره فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاه فيه لا تجوز الصلاه فيه. خب استدلال این شد، فرمودن که فان الظاهر مما لا يؤكل که تو سوال او آمده بود ما يحرم اكله، يحرم پس حرمت میشه مانع. کلمه يحرم زیرش خط بکشیم، ما يحرم لا يؤكل یعنی يحرم، پس حرمت میشه مانع صحت صلات. حلیت مطلبی نیست که محور باشه صحت صلات برای و ترتب و عدم صلا علی حرمت الاکل، عدم بر وجود و ترتب و عدم صلا علی حرمت الاکل من قبیل ترتب عدم الممنوع علی وجود المانع. پس حرمت اکل مانع از روایت استفاده شد. دعوا چی گفت؟ دعوا ان ما لا یؤکل هو ما لا یحل لحمه. ف اصلا لا یؤکل یعنی گوشتش حلال نیست، ما لا یحل، ما لا یؤکل تو روایت که یحرم نبود. مرمای حکیم در استظهار مانعیت لا یؤکل تبدیلش کردن به یحرم، گفتن حالا دیدید حرمت اکمانه. او میگه شما در این مبدل چرا لا یؤکل منو یحرم اکلو تبدیلش کنی لا یؤکل به لا یحل اکلو. لا یحل اکلو یعنی چی؟ یعنی حلیت شرطه. بله و دعوا ان ما لا یؤکل تفسیر نکنه لا یحرم اکلو، بگید ما لا یحل اکلو لحمو. ف ترتب و عدم صلات علیه، علیه یعنی چی؟ یعنی بر عدم الحلیه، من قبیل ترتب العدم علی العدم. وقتی شرط نباشد مشروط هم نیست، مترتب است عدم مشروط بر عدم شرط، پس شد شرط، حلیت شد شرط، عدم حلیت شرط، حلیت شد شرط، عدم حلیت شد عدمی که عدم المشروط رو میاره، اذا فقد الشرط فقد المشروط، عدم بر عدم. بله عرض کنم که من قبیل ترتب العدم علی العدم الذي هو من لوازم شرطیت الوجود که حلیت است. خب فیها این دعواست حرف صحیحی نیست. فیها ان مقتضا تساقط النفع مقتضا تسلط النفی علی نفس الاکل کون الاکل ممنوعا محرم لا یؤکل. نفع خورده به چی؟ نفع خورده به اکل. اکل چیه؟ اکل یه کار. ببینید در احکام خمسه اینا میدونیم، هیچ حکمی نداریم از احکام خمسه که متعلق چی باشه؟ از سنخ جواهر باشه، شی باشه، مطلقا مطلقا متعلق احکام خمسه افعال مکلف، کار، حتی صفات هم نیست. یعنی علم اخلاق اگر یک حرمت اخلاقی داشته باشیم، حرمت اخلاقی چیه؟ معنا نداره حرمت اخلاق در فضای خودش به حرمت فقهی معنا کنه. حرمت فقهی یعنی حرمت اتیان. حسد میشه بگن حسد حرامه، صفت حسد نمیشه بگن حرامه، بله اون رذیله حسد حرمت اخلاقی داره، این تو فضای اخلاق نباشد آدم اینجوری. اما این که بگیم حسد حرامه یعنی کاری که ناشی بشه از اون صفت، اون کار حرام. حالا اینا رو شون واضح ببخشیدم، پس این تکلیف من. اما احکام وضعی چطور؟ احکام وضعی جور و واجوره، متعلقش میتونه کار باشه، احکام وضعی میتونه غیر کار باشه، میتونه عناصر حقوقی باشه، میتونه اشیاء خارجی باشه. وقتی شما میگید کلب نجسه، نجاست الکلب چه حکمیه؟ تکلیفیه یا وضعی؟ وضعی. متعلق نجاست که کلبه چجور چیزیه؟ یک شیء، یک چیز خارجیه، کار نیست، خود این کلب نجسه. همچنین مثلا اگر میگید این نماز صحیحه، صحت و فسادیه یا وضعیه؟ این نماز صحیحه، این نماز باطله، یعنی چی؟ یعنی کار، کاری که انجام شده فاسده، اثر برش مترتب. پس صحت و فساد از احکام وضعیه، وصفه برای چیه؟ وصفه برای فعل. حالا صلات یا بی اینا به عنوان عنصر حقوقی هم فرض دارد، اما حال دیگه وارد اونا نشیم. اونی که الان میخوام اینجا عرض کنم اینه، تو بحث ما وقتی میگیم محلل، محرم، متعلقش چیه؟ اکل، درسته؟ وقتی متعلق یه حکم وضعی فعله، حکم وضعی، حکم تکلیفی باشه که بحثی نداریم، مثلا حرام این حرامه بخورید چوب داره، حلال هم اینه جایزه. اما یه کسی بخواد توهم این بکنه که محلل الاکل حکم وضعیه یا محرمش هم همجور، اینو میخوام توضیح عرض کنم. چطور میگید که کلب نجسه؟ مثلا بهیمه طاهره، طاهر العینه، طهارت بهیمه حکم وضعیه؟ خب همینطور چیزی را برای چی بگید؟ برای بهیمه بگید، بگید محلل الاکل. محلل الاکل یعنی چی؟ یعنی این حیوان یه چیزی توش وضعن که شارع برای او حکم وضعی قرار داده که از آثار وضعی اون حکم اینه که نیست دونید دوستش هم بخوری. اینجور حکمهای وضعی خیلی گسترده، لذا شما میگن که گوسفند چیه؟ نمیگن حلال است خوردن گوشتش، اصلا نیاز ندارن. شما خودت اگه طبیب میگه گوسفند نه، حلال گوشت است. ببینید متعلق حلال چی شد؟ گوشت. گوشت یه شیعه، یه کاره، اما اکل کار، خوردن کار، اما گوشت. خب الان ما پس مواردی داریم که حکم وضعی که شارع قرار میده متعلق شیه، از اون نجاست کرد. در مانه نفی واقعا جا چیه؟ گوسفندی که حلال گوشته، یعنی شارع مقدس یه حکم وضعی برای حیوانات قرار داده، یکی حرام گوشت، حلال گوشت. اون حرام هم اگه شد پس میشه وضعی، اون حرام گوشتم دیگه حالا تکلیفی نیست. حرام گوشت یعنی گوشت، حرام یعنی چی؟ یعنی یه چیزی توشه که بعدن تکلیف هم میگه نخور. کما که تو تعلیل روایت هم هست، هر حیوانی که مرده خوره گوشت میخوره، گوشت مرداره دیگه، تا حیوانی را نکشدش که نمیخوردش، اول میکشدش میشه میته، بعدم میخوردش میشه مرده خور. هر حیوانی که گوشت خاره یعنی مرده خاره، تو نماز با خودتون نداشته باشید اجزایشا. لذا حضرت فرمودن سنجاب که صحبت شد، سنجاب تو درخت ها میوه گردو میخوره، بادوم میخوره، گوشت نمیخوره، مرده خار نیست، وقتی مرده خار نیست، اجزای سنجاق موش تو نماز همرادون باشه مانعی نداره، ولو از سنخ بهایم هم نیست. چیه اون ظاهرا سومویی نام نداره، چنگال داره، حالا من ندیدم از نزدیک سنجاق، ظاهرا از اوناییست که چنگال، ولی غذاش حالت شکار رو اینا نداره که گوشت بخوره. خب عرض کنم که ببینید این خصوصیت تو این حیوان، این خصوصیت سبب یه جعل حکم وضعی میشه برای او. فعلا دارم تقریر میکنم، آنه میخوام سر برسونم، دارم توضیح میدم که حلیت وضعیه برای خود یک شیء چجور میتونه باشه. تصورش شما میگید فلانی محرمه، بعد که این اعمال انجام داد میشه محرم. محرم بودن یک شخص حکم وضعی تکلیفیه و بعد میشه محل، حلال میشه، حلال محل میشه، حلال میشه، احل بله وضعی. خب بزن، خب حالا برای حیوان کدوم ایناست؟ آقای حکیم اینجا فرمودن که ببینید مقتضا تسلط نفی الان نفس الاکل، شما که نمیگید حیوان حرامه، که میگید حرامون اکلو، پس متعلق حرمت شد فعل یا شد چی؟ شد فعل. وقتی متعلق یک چیز فعله، خب متعلق یک فعل میگه نمیتونه که متعلق یک فعل چی باشه؟ حکم وضعی باشه. بله کل حکم تکلیفی فمتعلقه فعل، اما آیا کل من کل حکم متعلقه فعل فهو تکلیفی لازم نکرده؟ صلات فاسد عرض کردم، میگه صلات فاسده، صحت و فساد حکم وضعی تکلیفی وضعی، متعلقش فعل یا شی؟ شما رفتی خوب چون ماهیت مخترع شرعی هست، اون اشکال شما درش میاد، ولو حالا بازم بحث خودش داره ادامهش نمیدید. من این مثال دیگه میزنم برای اینکه مقصود من باشه. فرمای شما وجهی از صحت داره و اگر یادون باشه اشاره میکنم از که دیم نماز دو جور کنه، اصناف طبیعی صلات قبل الوجود، اصناف طبیعی صلات بعد الوجود. یادون این تقسیم مهمی بود در مباحث. خب این باید ببینیم کدوم، حالا وارد اون نشیم. من بی مثال میزنم، یه بی ای که فعلا موضوعا باطله، زید کاری کرده به نحو باطل انجام، میگید این بی فاسد است، متعلق فساد چیه؟ کار است یا شی است؟
قضیه اینجا
بله، من هم مثال زدم برای این تفاوت، این که ببینید
کار این که هر دو مال بعد از وجودشه، اصناف مال بعد از وجود.
بله منم بعد از وجود مثال دادم، تا حالا با این که بعد از وجود اینو عرض کنم، چرا الان در صحت و فساد با این که متعلقش کاریه ولی شما میبینید صاف نیست؟ برای دو نکته اینه، اگر کاری باشه که متعلق یه حکم وضعی بشه ولی اون کاری که متعلق حکم وضعیه از سنخ عناصر فقه و حقوق مقولی نباشه، کاری نباشه که تحت مقولات اشراف. اگر اینجوری سریع هم تا من مثال زدم گفتم متعلقش کاره، ذهن شما متوجه شد که بله کاره اما طبیعیش منظور درستو. اما حالا بریم سراغ عقل، وقتی متعلق یه حکم وضعی صلاته، وقتی عرض کنم بیعه، میتونید بگید باز بر چیه؟ اون طبیعی خودش باقیه و یه به یک نحوی متعلق حکم وضعی شیه، نه کار. اما آیا عقل هم میتونه اینجور باشه؟ عقل عنصر حقوقی نیست، عنصر چیه؟ وجودیه، یعنی مقول است، چیزی خوردن یک کاریست تو خارج تحت مقولات اشداخ، به خلاف اونایی که عنصر حقوقی است یا حتی عناوین ثانویه است در چه؟ در سائر علوم. مثلا کاری که عدله، عدل یه کار مقولی نیست، هر کاری میتونه عدل باشه، همون سنخ کار میتونه ظلم باشه، عدل نباشه. چرا؟ تو عنوان عدل با نسبت با قیاس و چیز صدق میکنه. اگه وضع شیفی موضعه شده ضرب الیتیم عدل یا ظلمه؟ نگاه کنید، اگه وضع شیفی موضعه هست عدله، همین اگه وضع شیفی موضعه نیست ظلم. ملاحظه پس عدل ظلم به امثال صحت و فساد همطوره. اینا عناوینی هست که میتونن در جای مختلف به کار برن به خلاف عناوین اولی. افعالی که خودشون مقولن، زدن، رفتن، خوردن، همون کاریس مکلف، قیام، قعود، همه این عناوین اولی هست تحت مقولات داخله. و اگر این چنینه در ما نحن فی متعلق حرمت و حلیت چیه؟ اکل. خودمونا بکشیم به هیچ وجه نمیتونیم حلیت و حرمتی که به اکل خورده برش گردنیم به چی؟ به حکم وضعی. این فرمایش آقای حکیمی میفرمان بله فیها ان مقتضا تسلط النفع على نفس الاكل، نمیگن نفس فعلا که بعد خط شه بشه ببین سلاتم فعله حکم حلیت و نه على اكل. اكل چون فعل عنوان اولی و مقولیه اصلا ممکن نیست که چی باشه؟ یه حکم وضعی باشه. خب این مال اینجا، حالا که اینطور شد الان نفس الاکل مقتضاش یه کون الاکل ممنوعن محرمن. اینجا حرمت حرمت تکلیفیه و لذا وقتی ممنوع محرم شد لا یعکل یعنی یحرم. خب و لذا استفیده التحریم من الجمل المنفیت الواردت فی مقام الانشا. هر جملهی که منفی بوده اما در مقام انشا بوده شما حرمت ازش میفهمید، نه عدم حلیت. لا یقوم یعنی یحرم القیام، درسته؟ نه یعنی لا یحل القیام، یحرم القیام. خود حرمت را از نف میفهمید. چرا؟ چون لا بر سر قیام دار آمده. مثالشون رو ببینید، لا یقعد باز قعود از عناوین اولیه و کما لا یصح الحمل فیها الا معنا لا یحل ان یقوم. لا یحل ان یقوم حلال نیست که بیستد، یعنی یحرم، درست؟ و لا یحل ان یقعد لا یصح التقصیر هنا. اینجا نمی‌فهمیم لا، حالا چرا لا یصح؟ وقتی میگه لا یقوم میگیم لا یحل ان یقوم، حلال نیست که بیسته، یعنی یحرم. تفاوتش چیه که میگن این ازش این استفاده میشه و اون طرف چی میخواست بگه؟ ببینید دیروز آخر جلسه چیزی عرض کردم که تحلیل مفهومی بود، تحلیل مفهومی کاری به حکم و اینا نداشتم. اساسا در ما نحن فی طرف اجازه پیدا کرده از لا یعکل استفاده کنه لا یحل، بله؟ یعنی حرمت. از اینجا معلوم میشه که لا یحل در واقع چیه؟ یک نفی نفیه. دیروز عرض کردم در مانر نفتی امر ما دائل به حرمت است و عدم الحرمه، نهی از اکل و عدم نهی از اکل، نه یه نب امر یا یک کار اثباتی. حالا اینجا کار طرف رو تحلیل کنید، او میگه گفتن لا یعکل، ما میگیم یعنی یحرم، مقابل یحرم چی بود؟ یحل، درست؟ اون میگه که همون حرمتی که مقابل شلیت لا میاره سرش میگه ملازم است با حرمت. در نقیض میگفتن نقیض سلب طرف اثبات، سلب سلب میشه ملازمه با چی؟ با خودش شیده بود، درست شد؟ اینم واقع مطلب اینه که در ما نحن فی حلیت هیچ بار اثباتی نداره، درست شد؟ چرا؟ چون حلیت اینو حرمت ها نباشه، این لا تو دل حرمت بوده، طرف هم آمده لا یا کل لایش رو گذاشته کنار حلیت، تو دل حلیت هم که یه لا بوده، یعنی لا لا یحرم، حل یعنی لا یحرم، و میگه لا حل یعنی لا لا یحرم، نفی نف از این. اگه اینجوری تحلیل مفهومی بکنید که من گمانم خیلی هم واضحه، خیلی روشن از دلش چی در میاد؟ در میاد که اساسا حلیت در اینجا چیه؟ امر اثباتی نیست، اصلا محتواش سلب محضه، بله.
علیت معنای اهم یار باشه، جامع بین تمام و واجب و مستحب و مکروه و با یه اراده ترخیصیه.
بله احسن.
همون وجودیه، همون اراده ترخیص.
اون اراده ترخیص یعنی چی؟
یعنی در نفس مولا
حرام نکرده.
نه لازمش، لازمش.
نه یعنی چی؟ ترخیص بالمعنال معنا کنید؟ من میخواهم بگم ترخیص بالمعنال هم چیزی نیست جز عدم النهی. همینه وجود. اگه نهی کرده خب ترخیص نکرده، اگه نهی نکرده یعنی جواز بالمعنال هم. پس جواز بالمعنال هم یه چیز اثباتی تو دلش نی، صرف عدم الحرمست و قهرن با وجوب و استحباب و کراهت و اباحه بالمعنال اخصم میتونه منطبق بشه. دل خودش یه چیز اثباتی نیست، فقط میمونه همین توضیحی که الان عرض کردم که حالا اونا دیروزم اشاره کردن من بررسی میکنم. و این است که این رو فرض این است که حلیت به عقل بخورم تو فرمودن. اما اگه بگیم حلیت عقل از باب نمونه است، اصل حکم بس برای حیوان چی بوده؟ این است که این حیوان چون گوشت خار نیست، مولا بهش نگاه میکنه میگه گوشت خار نیست، پس چی؟ پس یهلو اکلو. اینجوری البته سنجاب حلال الاکل نیست، فقط وبرش میشه تو نماز از استفاده بکن. این هم از موارد نقض همینه که الان اشکال بمانه. الان یه حال وقتی که بگیم حلیت، حلیت وضعی است، با یک فضا اینجا مواجه هستیم، یه فضایی که تقسیم بدش قبل عرض کردیم. احکام وضعیه اول اونا جعل میشن، حکم تکلیفی دنبالشون میاد، یا اول حکم تکلیفی مولا امر و نهی میفرماد بعد از اونا انتظام میشه احکام وضعیه، یا موارد مختلفه. این از بحثای بود که بحث خیلی پرفایده بود قبل تو کفایی هم شاید ساعت کفایی در ذیل همون در تنبیهات استصحاب بود. بله تنبیهات استصحاب بحثش کردن و همیشه عرض کردم از بعد از تنبیهات قبلش ها جزاکم الله که خیلی پرفایده بود. از میکنم این چند صفحه کفایه اگر نبود اون عبارت مرحوم شیخ در رسائل که فرمودن کار تمام کردن. ما اصلا جعل حکم وضعی نداره، معنا نداره. همه احکام تکلیفی هست. نمیدونم اصحاب اینا شاید هم گفتن، اصحاب گفتن یا مشهور اصحاب یا قطع اصحاب اجماع اصلا یه چیزی شیخ فرمودن. اگر اون مطلب جامع گرفت هنگامه بود شاگرد خودشون صاحب کفایه سریع برگردودن و به حقه. و بسیار فضای علمی فرق میکنه. اگر فقیه در فضای فقه بیاد احکام وضعیه بدویه را از دست خودش بگیره، خدا میدونه چقدر مبتلا میشه، چه جای گیر میکنه و خلاف حکمت تقنینه قبلا بحث شد. رضا الحمدلله اون صاحب کفایه اونجا برگردودن، نه ما قبول نداریم، شارع میتونه. و ضابطه کلی هم که من قبل عرض کردم میشد که رئیس العقلا شاره، کل عقلا طبق حکمت عقلانی خودشون در تقنینات، در مشی تقنینی خودشون اکثر طرق را انتخاب میکنن. ولی ضابطه که تو مباحث قبل عرض شد این بود حکمت اقتضا میکنه در بعضی جا اول حکم وضعی انشاء بشه، متفرع بر انشای حکم وضعی صدها حکم تکلیفی بیاد. چرا؟ چرا اگر بخوام بیام اول بگیم که این کتاب یهلو لکه، این که دست دیگه یهلو لکه ان تقرأ، یهلو لکه ان تبید، 300 تا یهلو برات بگیم، بعد بگیم حالا انتظام میکنیم از این 300 تا انهو ملکن لک، غیر اقلاییه. اول یه حکم وضعی ملکیت اقلا انشا میکنن، با انشای ملک میگه حالا دیگه همه یهل و همه اینا دنبالش اومد. درست شد؟ اما همه جا اینجور نیست، همه جا اینجور نیست که بگیم اکثر طرق مطابق حکمت تقنین نگه اول حکم وضعی باشه. معلوم نیست، خیلی از موارد شرطیت، مانعیت، سببیت، موارد پیش میاد، اینا اول یه امر و نهی میاد، یه نف شرطیت انتزاع میشه. چرا؟ چون جا جایی نیست که بگیم اول وضع شرطیت بکنه. مواردی نه، حکمت اقتضا میکنه شرطیت در اون موطن مباشرتن انشاء بشه. حالا در مانن رو فی برگردیم، به نظر شما این حیواناتی که داریم که حرام گوشتن یا حلال گوشتن، الان حکمت اقتضای کدوم داره؟ شارع بیاد حکم وضعی انشا بکنه برای حیوانات، بعد بگه خب حالا پس گوشتش نخور. درسته؟ مثل انشا حکم وضعی میکنه برای محرم. تا حالا شما فرمودید اونم مورد اتفاق نیاد، من رو وضعی یه حکم وضعی میاد برای محرم، میگیم حالا که محرمی پس محرمات تروک احرام هم برید حرامه، حالا که محلی دنبال این برای یک حیوانی که محلل الاکل و محرم الاکل کدوم اینا اکل هم فکرش بفرمایید. الان هم به ذهن دو چیزی واضح بفرمایید اکثر طرق در تقنین کدومش؟
چون خوردن یه امر مهمیه خودش همون اول مورد اتفاق قرار بگیره.
فرمایش شما اینه که من اگه بخوام توضیح، ما در راجع به این حیوانات ده ها حکم نداریم که، بله اون چرا که ابتداعا با او مواجه هستیم خوردنشه، بخوریم یا نخوریم؟ میگن نخورید. مولا نهی میکنه از کار، از نهی او استفاده میکنیم که چیه؟ پس محرم الاکل، محرم به معنی ممنوعیت، اینجوری وضعیه گوشتش حرام، حرمت هم میزنیم به گوشت، و حالا که گوشتش حرامه نه اینکه گوشت او الان یک وضعی به انشاء شارع روش آمده، بلکه شارع نهی کرده از اکلش، انتظار کردیم از نهی شارع یه حکم وضعی برای گوشتش. فرمان شما همین نبود؟ خب حالا همین، یا بگیم برعکس، نه ابتداعا شارع بیاد انشاء کنه حرمت ال چرا لحم را، یه چیز وضعی، این گوش حرامه، این گوش حرامه، یعنی من یه چیز وضعی توش گذاشتم مثل نجاست. چطور بگی نجسه؟ خب وقتی نجسه بعد احکام تکلیفی میاد، اینم الان این گوش حرامه، حرمت وضعی ربطی هم به کار شما نداره، متعلق حرمت نفس شیعه که گوشته بود. کدوم اکثر طرقه؟
همین اکثر طرقه که اول وضعی میشه، چون هم حرمت اکلش که یکی حکمت اکلش حرمت اکله، یکی
همی
که
نماز مثلا
باشه،
این
چند تا حکم بر همین
وضعی متردد میشه. مثال های دیگه شما ببینید، الان شارع میفرماد که صدق العادل، مثالی که همه طلبه میدیم برای حجیت خبر میفرماد صدق العادل، درست شو؟ اینجا کدوم اصله؟ الان شارع مباشرتن یه حکم وضعی حجیت برای خبر عادل انشا کرده، لازمش هم اینه که پس صدق، من حجتش کردم پس صدق، یا نه برعکسه شارع به ما دستور داده صدق العادل، ما انتظام میکنیم از امر او این که پس ممزاست، حجته، حجیت انتظائیه. یه بحث بود تو حجت اعتباریه یا انتظائی، حالا اون جای خودش به این بیانی که الان دارم عرض میکنم. و این کدوم ایناست؟ در مانع نفی هم کدوم میشه؟ ببینید اگر ما دوتا حکم وضعی اینجا قرار دادیم، فضا فضای دیگری میشه از بحث. حالا شما فکرش بکنید تا ببینیم که اونطوری که متفاهم عرفی از حکم وضعی نیست، آخه عرف و عقلا ارتکازشون شوخی نیستن. شما الان میگید، شما این سالها آیه شریفه رو خوندید، حرمت علیکم المیت، حرمت علیکم المیت و الدم، حرمت علیکم الدم، تا میگن حرمت علیکم الدم یه حکم وضعی میاد که بعدن یعنی پس نخورید، یعنی اصلا خود حرمت یعنی حرمت علیکم شرب الدم اکل المیت، تمام شد. پس وضعی نیست، یعنی الان حتی با این که در آیه شریفه نفس کار شما که اکله تصریح بهش نشده، ولی ذهن عرف عام فوری اینو تخته میگیره، یعنی تو فطرت تقنین انشاء فهم محاورات هرگز نمیفهمه که عقل مقننین بیاد چیکار کنه، یه حکم وضعی درست کنه بعدش بیا بگه نخور، تا میگه حرمت یعنی نخور، یعنی محرم مرادف است با حکم تکلیفی، تمام، نه حکم وضعی. این ارتکاز خیلی مهمه، منم گمانم همینه که حالا یا اون فرمایش دیروز آقا اینا توضیح دادن برای اون که جا بگیره که ما حلال گوشت هم که میگین در مانه نفی اکثر طرق اینه که حکم وضعی انتزاعی باشه، نه اینکه حکم وضعی ابتدایی باشه و حکم تکلیفی متفرع بر باشه. یکی از اکثر طرق هاش اینه که طبیعت رسم تقنین بکن نکنه، درست شد؟ الا اونجایی که احکام تکلیفی زیاد بشه. اونجایی که حکم تکلیفی زیاد نیست، اون خلا یعنی وضع خودش معونه اضافی است. چرا؟ چون وضع میخوام یه چیزی را میخش بکوبی اعتباری که چیزای دنبالش بیا. وقتی میتونیم با یه حکم تکلیفی کارا تمام کنیم، نیازی نداریم به او. به خلافی که کار ما تمام نشه الا به 10 تا 20 تا حکم تکلیف. ببین اگه میخوام بگیم به یعنی مالکی، یعنی چقدر احکام داره، با 10 تا تکلیف اینجا بگیم یحرم یحل کذا کذا، تا این بار بگیم ملک توست. به جای همه اونا یه میگیم ملک توست، همش میاد. اما جایی که یه حکم تکلیفی، درست شد؟ اینجا لغبه که بیان بریم یه وضع بکنیم، انشاء چیز وضع اعتبار، یه اعتبار بکنیم تا یکی تکلیف دنبالش بیا. این خودش نه کار غیر حکیمان است. پس او خلا کجا حکم وضعی را جلو میندازن؟ اونجایی که با یه اعتبار صدها حکم تکلیف خودش میاد دنبالش. میگیم نجس و برو دفتر رو نگاه کن، نجس چه احکام داره، درست شد؟ اما میگیم میته و نخورش، این ماله این. حالا سوالات چیزایی در اینجا زیاد مطرح میشه، اگرم مطرحش تو ذهن شریف دو خودتون حلش بکنید، مطرح هم بکنید، ولی اینجور نباشه که ادامش بدیم، همه بشونیم و روش فکر کنیم. خب ببینید، مجموعه احکامی در کلاس فقه برای کسی که یک عمری با فروعات و اینا کار، بله هی میاد فروعات تو ذهنش، اما صبح سر متفاهم عرف و خلاص. وقتی میگن کتاب مال شماست، خود عرف و خلا میبینن چقدر این مال شماست آثار داره. خود بچه ها بزرگ میفهمن یه مال تو، مال تو هم چی؟ خیلی کارا میتونی انجام بده، همه دیگه اون رفتار تو بر طبق این ملکیت تنظیم میشه. اما وقتی میگیم این حلال گوشته به عنوان حکم وضعی، چی برش متفرع میشه؟ او بخور، یه بخور، وضع اعتبار کنم یک حلیت وضعیه را برای که بخور. خب همین میگم بخور، اونا میگم نخور. نیازی نیست راه دور بردنه، کار لغو انجام دادنه در متفاهمه عرف و عقلا که خدمت آقا عرض کردم، ذهن میره سراغ اکلش، چیز دیگری احکام متعددی برش متفرع نیست.
اون اثر روشنش و حکم روشنش هم اکلشه، اون احکام دیگه مال کلاس فقهی که
بله ظرافتکاری هایی که
غالبیه اقلاییش،
همین
ظاهرن اک
بله.
خون که مثلا بازم همون جور بله، خب الان وجود نیست،
خب منافاتی هم نداره، پس با اون حرمت اتماعی معید میشه فرما شما. خب حالا برای اون بحث هم که دیرو گفتیم چند یه چیز اینجا نوشتن تو این بحث‌ها، اینجا نافر نوشتن که دیروز به من دادن که یک شی مانع است، بحثایی که دیروز داشتیم در نزد عرف میگیم آب برای آتش عرفی نیست که گفته شود، ها مانع است مثل آب برای آتش عرفی نیست که گفته شود.
آیا عرفی نیست که
آیا عرفی نیست، بله آیا شما دیگه نخوندم، آیا عرفی نیست، بله استفهام تقریری بوده، میخواستن سر ما رو بیارن پایین بگن چرا کافی عرفی هست، آیا عرفی نیست گفته شود به شرط این که آب نباشد آتش روشن میشود، درست شد؟ به شرط این که آب نباشد آتش روشن میشود، این عرفی هست یا نیست؟ میخوان از ما بگن که چرا عرفیه دیگه، عرف میگن به شرط این که آب نباشد، کدوم عرفیه که اینا جاور بجه بگه چرا اینجوری حرف زدی؟ خیلی خوبه، به شرط این که آب نباشد آتم. خب پس شرطیت در لسان عرف اهم است از شرط و عدم المانع. شرط این که آتش باشد که آب نباشد، آب مانع نه شرط، درست شد؟ پس عدم المانع، آب مانع برای آتشه، عدم آب نبودن آب به عنوان شرط، واژه شرط براش به کار میره، خیلی واضح اینطور. خب بنابراین من دیروز عرض کردم ما خودمون تو درس اساتید همینطور تو گوش ما هست، مکرر اعضا اعازل اساتید میفهمن عدم و شرطیه مانع، عدم المانع شرطه، این ما اصلا مشکل نداریم و عرف هم همینا را میپذیره. اما اونی که ما نیاز داریم بهش اینه که یه قند بریم جلوتر، لازمگیر را نکنیم. همینی که الان گفتم، ببینید شما میگید زید قائم است، من یه مثال سگانه بزنم سریع فقط فکرش بره بعد، زید قائم است، نقیضش کدومه؟ اونایی که مقابلش میتونه قرار بگیره،
زید جاجسته،
اون حالا زده، نقیض رفعه، نقیض و کل شیء رفع، حالا فعل هم تو رفعش بریم جلو که بله؟ زید قائم است، حالا میخوام رفعش بریم، غیر قائم هست، غیر قائم هست، مقابلش ها شما میخواد معادلش ها بگید، بله مثل شبیه اینه که ایشون میگن، میگن لا یخلو من اشکالین، لا یخلو من اشکالین، شرطش وجود اشکال یا عدم اشکال، شرط صدق این جمله علما زیاد میگن ها، هذا لا یخلو من اشکالین، خب شرط صدق این جمله که سر برسه وجود اشکال یا عدم اشکال،
وجود اشکال
یخلو یعنی نیست، لا یخلو نفی نفیه، جمله نفی نف این داره کار خودش انجام میده، حالا شما میخواستید معادلش رو بگید، خب حالا اگه بخوام رفع کنیم، زید قائم است، یکی میگین زید لا قائم است، غیر قائم است،
چون این نیست که زید قائم است،
چون این نیست که زید قائم است و زید قائم نیست، زید قائم نیست، زید غیر قائم است، چنین نیست که زید قائم است،
این چنین نیست،
حالا اون رو منطقی جدیدم رو اینا دقت کردم، من حرف ندارم، من میخوام فعلا رو نظر بدوی داریم بریم جلو، الان زیدون قائمون رفع اینا کدومشه؟
زید قائم نیست،
زید قائم نیست، اینا اسمش چی بذاریم؟ قضیه سالبه، زید غیر قائم است، معدولت المحمول لا قائم، اما چنین نیست که زید قائم است، این اسمش چیه؟ این نقیضه، زید قائم نیست چیه؟ فرقش با این دو تا سر چیه؟
سر اینه که اونی که برای
سر هم باز
نه
سر باز محترمان هم باز
نه سالبه بین مشکل
تفاوتشون
سر سالبه
به
انتفاع موضوع،
نه جوهرشون تفاوت اونجا ثمرش نشون میده، در سالبه به انتفاع موضوع ثمره تفاوت این دوتا روشن میشه، اگه بگید زید قائم نیست مشکل پیدا میکنه تو، اما در این چنین نیست که زید قائم است تو سالبه به انتفاع موضوع حساب ظاهرا جوهرش تفاوت داره، چنین نیست که زید قائم است، حالا این بحث ها چیزای خوبیه به عنوان سوال مطرح باشه، خب حالا من چرا این سه تا رو خواستم بگم؟
اصل مطلب
ها شرط که ایشون فهمید، شرط و عدم مانع اینا که مقابله همه، ببینید در ما نحن فی وقتی ما میگیم شرط علی ای حال با مانع از حیث جوهره عمل کردشون مفهومشون همه چیزا با میگه فرق، لازم گیری کردن هی ملازمه ها اینا کار آسونیه، درست شما میگید زید قائم است، سری میگه خب چرا میگه قائم است، بگو لا لا قائم است، ببینید با غلط گفتم، زید لا لا قائم است، همون شده نشد، نفی نف اثباته، زید قائم است، خب زید لا لا قائم است یعنی قائم است، اینجور ملازم گیری خیلی آسونه، عدم المانع شرط است، چرا؟ چون شرط اینه که معنا کردیم، یعنی یترتب الوجود علل وجود، خب عدم المانع شرط است، یعنی عدم مانع که یعنی وجود یه چیزی که برش مترتب کنید با این ملازمه ها، اینا سری میتونید ملازم گیری بکنید، اما اساسا شرط جوهرش با مانع تفاوت داره، در یک کلمه که خلاصه کنیم لغتش هم مناسبت داره دام، شرط یعنی چند جور معنا براش گفتن، من که خیالم میرسه اون معنایی که لغوی گفتن که شرط اونیست که ابتدا از شی ظاهر میشه اون بهتره، ولی خب ابن فارس و بسیاری از لغه به این تقویت کردن که حتی تو تحقیقا اشتراط گرفته بودن، سه جور معنی گفتن. مقایسه ابن فارس اینا میگن شرط و علامت، لقد جاء اشراطها یعنی علاماتها، شرط شرط میشه علامت. حالا علامت باشه نباشه، علا ای حال شرط یه چیزیه که بهره وجودی داره مباشرتن، نه بالملازمه. شما ملازمه بکنید عدم یک عدمی میشه چی؟ میشه وجود. خب عدمی عدمی با واسطه شده وجود، خب یه عدمی بوده عدم بوده، شما عدم و عدم کردید این با میگید وجود. خب که قرار نشده که اصل محور بر عدمیته، به صرف این که میتونید عدم را عدم کنید بگرده اون طرف بشه وجود، پس حالا دیگه احکام هم همه یکی بشه. نه با دیگه اصل کدومه؟
وقتی عرف این استعمال خب. انجام میده
اشکال نداره. حالا همین نمجا ببینید، وقتی شما میگید آتش نباشد شرطه، از این ملازمه دارید استفاده میکنید. اما آب ببخشید، وقتی نباشه شرطه شما دارید از این ملازمه دوتا مفهوم استفاده میکنید. اما وقتی دنبال شرط میرید میگید هر کس میگن یه چیزی رو آتش بزن، ذهنش میره که آب هست یا نیست، شرط شما رو پابند خودش میکنه. شرط یعنی من باید باشم تا بیاد، باید
احصا بکنه تا کار.
بله شرط وجودیه،
شرط عرفی
تو اصول هم به کار بردن. عرض کردم که تو کتاب های اصول من ده ها با هم کتاب هم اساتید میگن عدم المانع شرطه. مشکلی من ندارم، جوهره مانع اینه که یه چیزیست وجودی میاد پیشرفت مقتضی را اسباب را میگیره جلوشا. ببینید چقدر تفاوت داره، یه چیزی میاد وجودی دست گرده یه مقتضی میزنه، یه چیزی میاد وجودی نمیذاره مقتضی انجام بده. این جوهره کار، جوهره نماس از خود عرف هم نمیدون.
به عدم تو مانع کفتی چیه؟ اون اناطه وجود به عدمی که در مانع
من اون که دیروز عرض کردم گفتم چون ما وقتی میگیم مشروط مقصود ما عدم مشروط نیست، وقتی میگیم ممنوع مقصود ما عدمش نیست، مقصودمون خود ممنوع است در ظرف خارج.
ما مانع میگیم مقصود عدمش نیست، وجودشه.
مانع وجودشه که او رو نیاره، درست شد؟ اما وقتی کار داریم با اون چیزی که ایمان مانه اوست، کار داریم با وجود او، به عبارت دیگه وقتی ما صحبت از مقتضی و مانع و شرط میکنیم، شروع ما از اون مشروطه که به سراغ مقتضی و شرط و مانعش میریم، یا شروع ما از مقتضی بعدن به مشروط میرسیم؟ شروع ما کدومه؟ حتما از مشروطه. چرا؟ چون همه مضاف به او هم. مقتضی این الف، مانع این الف، شرط الف، الف مضافر همه ایناست، شرط الف مانع الف، پس الف است که محل انطلاق ماست. ما شروع ذهن ما از چی؟ از مشروطه. سوال دیروز من این بود، وقتی ذهن ما از مشروط از مضافر الی شروع میکنه، شروع از وجود او یا از عدم او؟
در عدم مانع که از اجزای علتشه، در مانع همینه که فهمیدید وجودش مانع از تأثیر مقتضیه. اون اناته اصلا توش مطرح
نیست،
توی
شرط مطرحه، چون از اجزای علت تمام نست، در عدم مانع هم باز مطرحه، ولی خب در مانع که اصلا اناته مطرحه نیست. فقط جلوگیری از تأثیر مقتضیه. این بحث مترتب بر اینه که بحث رایج کلاسیک که من طلبی اونایی که تشبیه من تو ذهن ما صاف، در عدمیات اناته معنا نداره. یعنی وقتی مانع نیست خب مقتضی اثرش میکنه میاد دیگه، معنا نداره که وقتی مقتضی اومد بگیم اینجا یه هنوز منوط هم بود، اما منوط به چی؟ به یه نبود. اناته معنا نداره، عدم لیس محض، درست شد؟ همین مقصود شما؟ امروز هم عرض میکنم، امروز هم بخوام عرض کنم، شما الان میگه نیست، اناته معنا نداره، اینجور نیست؟
اناته در اصل مانعیت، اون اناته عدم مانعه که اناته نسبت به وجود معنی داره. عدم مانع نسبت به وجود ممنوع اناته درش معنی داره. اما وقتی بحث از اصل مانعیت یک شی برای تأثیر مقتضی میشه، اصلا اناته کلا معنی نداره، نه وجود داره، اصلا بحث اناته مطرح نیست.
ما اناته رو بله رفت و اناته رو باید چطور معنا بکنه؟ ما رو مباحثی که تو اوسعیت نفس الام از موطن وجود عدم بحثشا کردیم، در اعدامم به یه معنا نفس الامریت اناته هست. اینجور نیست که ما صرف این که وقتی دیدیم عدم است دیگه نفس الامریت اناته موضوع یاد نداشته باشه، اون یه بحث جای خودش. در به عبارت دیگه حتی عدم المانع، خود عدم المانع که با عدم خودش راه را باز میکنه برای آمدن مشروط، این راه باز کردن یک واقعیت نفس الامریه داره ولو به نحو وجود نیست. نفس الامریه چه نمیتونه این کار کنه؟ لذا اگه اناته مقصود شما اناته وجودیه قبوله، اناته یعنی بنده تو، اما اگه مقصود از اناته یعنی نفس الامریت یک رابطه، یک چیزی در رابطه نفس الامریست، بودش یا نبودش باید چیز دیگه اونجور باشه ممکنه. حالا انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.